جامعه رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه ناظر است به بیان شیخ در رسائل. مرحوم شیخ به همون صورت که تصویر کردیم، نظر مبارکشون این است که در اینجا کل شیء حلال یا کل شیء طاهر، خود مقیا دو لحاظ در موردش میشه داشت. یکی این است که کل شیء طاهر یا حرام بیان حکم واقعی باشه و ان هذا الحکم الواقعی مستمر. شیخ میفرماید اگر این استصحاب رو بپذیریم، این دلیل بر استصحاب میشه، بیان بر استصحاب میشه. اما در اینجا نظر مرحوم شیخ مغایر با نظر صاحب کفایه است. شیخ میفرماید خود مقیا دال بر استمرار هست و خود مقیا دال بر استصحاب میشه، اما غایت مذکوره این غایت حده، نه بیشتر از این. در بیان مرحوم آخوند داشتیم مقیا دلالت بر ثبوت حکم میکنه لیس الا، و اما دال بر استمرار نفس الغایه هست. این تفاوت رو داره. این استثار اول شیخه. استثار دومی که ایشون دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین که کل شیء لک حلال یا کل شیء طاهرون، این بیان حکمه اما نه حکم واقعی. تمام اشیاء در علم ما به حسب علم ما در ظاهر محکوم به حلیت هستند، محکوم به حرمت هستند تا زمانی که این علم تبدیل بشه. یعنی من علم به نقیض پیدا بکنم، علم به ضد پیدا بکنم، علم به طرف رافع پیدا بکنم. بنابراین کل شیئن یعنی کل مشتبهن، این دلیل بر قاعده طهارته و قاعده حلیت. و شیخ می فرماید استظهار اول، این استظهار خلاف ظاهره، یعنی ظاهر این اخبار دلالت نمی کند بر بیان حکم اشیا به عنوان اولی و بر استمرار که ما استصحاب استفاده کنیم. این اساس بیان شیخه و نکات هم داره. چی؟
چون
استصحاب حکم ظاهریه. نه دیروز شما پیشتر داشتید، در حال دیروز ما گفتیم استصحاب حکم ظاهریست. بیانی هم که آخوند میکنه یعنی استصحاب رو از غایت استفاده میکنه، مبتنی بر این است که در مقیا حکم رفته روی اشیا. گفتیم اشیا ذوات اشیا به عنوان اولی، بیان آخوند رو. حالا اجازه بفرمایید دیگه، شما که در حال ما داریم تقریب دیروز رو میگیم. کل شیء یعنی حکم اشیا به عنوان اولی. اشیا چیه؟ یعنی خارجیات، کل خارجیات. آخوند میگه وقتی اشیا به عنوان اولی موضوعه، حکمی هم که میاد روش به عنوان اولیه. درست شد؟ این حکم واقعی است. بعد آخوند حرفش این بود این مقیا دلالت میکند بر ثبوت حکم اولی لل اشیا، غایت میاد میگه هاذ الحکم الاولی مستمر ظاهرا، این حکم ظاهریه، مستمر ظاهرا الی عروض الرافع. مرحوم شیخ تفاوت اینه، این نکته تفاوت رو که عنایت بفرمایید. شیخ نمیخواد استظهار کند استصحاب و استمرار رو از غایت. میفرماید خود مقیا دلالت میکند علا ثبوت الحکم مستمر، غایت رو حد قرار میده. بله
باز
شما نه اجازه بدید شما کمی توجه و عرض من بفرمایید. ببینید حالا قبل از اشکال، ببینید قبل از اشکال اصل حکم شیخ فرمایش تصویر بشه. ببینید شیخ دو جور استظهار میکنه، حالا میخونیم این عبارت رو میخونیم. دو تا استظهار شیخ داره. یک استظهار این است که اینجا کل شیء طاهر بیان حکم اولی للاشیاء هست، منتها تفاوت با مرحوم آخوند اینه که شیخ میفرماید خود مقیا کل شیء طاهر، میگه هر شیء محکوم است به حکم اولی طهارت و حلیت مستمرن، استمرار مدلول مقیاست. درست شد؟ این بیان شیخ. بیان دوم یعنی استظهار دوم شیخ، کل شیء یعنی کل شیء مشتبه، کل شیء مشتبه طهارت و الحلیه. دیروز مفصل ما عرض کردیم، دیروز مفصل گفتیم این مشتبه اجازه فرمایید به حسب شبهه حکمیه و به حسب شبهه موضوعیه. خب این شما نبودید من چه کنم الان دوباره تکرار کنم؟ خب خب ایشون خودش اجازه خب بیان میخونم من از رو. شیخ تصریح میکنه نص میگه این استصحابه، اجازه بفرمایید. خب اجازه بفرمایید حکم واقعی است. خب شیخ میگه حکم واقعی است، وای شیخ میفرماید خود مقیا دالون علا ثبوت حکم اولی مستمرن، مستمر. خب این آخه ببینید شما میدونم میخواید مقابل شیخ حرف دیگه بزن، اجازه نه تناقضی در کلام شیخ نیست، اصلا تناقضی نیست. اجازه شیخ اجازه بفرمایید. وای مولا که کمی حوصله میکنید، این عبارت شیخ یه ملا لغتی، این عبارت شیخ مرحوم شیخ میفرماید در اینجا من این عبارت ایشون رو بیارم. بله. و مثل قوله علیه السلام فی مبسقت عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بناءً علی انه مسوق لبیان استمرار طهارت کل شیء الی ان یعلم حدوث و قذارته. درست شد؟ لا، این بیان دومه. لا ثبوتها، ثبوتها یعنی ثبوت چی؟ طهارت و علیت. لهو یعنی لشه ظاهرن و استمرار و هاز از ثبوت الان یعلم الرافه. بعد می فرماید فلقایتو و هی العلم بالقذاره علل اول، بر بیان اول قایتون لطهاره راف اون لستمرارها، فکل شیء محکوم ظاهرا به استمرار طهارته، ظاهرا یعنی بقاء ظاهر هست، استمرار ظاهره، الی حصول العلم بالقذاره. فقایت الحکم، عنایت بفرمایید، قایت الحکم غیر مذکوره ولا مقصوده، این حکم اولی که آمده روی اشیاء و استمرار داره تا کجا استمرار داره، این قایت ذکر نشده. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیان دیگر در دنبال کلامش میفرماید قایت نداره، احکام الهی هست تا وقتی ناسخش بیاد، توجه فرمودید، اینو ذکر میکنه. این یکی. و علثانی قایت الحکم به و علثانی قایتون للحکم به ثبوتها والقایه یل علم به عدم طهاره رافعتون للحکم فکل شیء یستمر الحکم به طهارتهی الى کذا فاذا حصلت القایه انقطع الحکم به طهارته لا نفس الطهاره، چون حکم ظاهری است. والاصل فی ذلک ان القضیه المقیات، ببین عرضی که کردی، ان القضیه المقیات سواء کان اخبارا عن الواقع و ان کانت و کانت القایت و قیدا للمحمول کما فی قولنا از صوب و طاهر الى ان یلاقی نجسا ام کانت ظاهریتا مقیاتا بالعلم به عدم المحمول کما فی ما نحن فی قد یقصد المتکلم. که اینجا استثاره، این متکلم که خداوند متعال باشه از این بیان امام حالا هرچی که هست قد یقصد المتکلم و بهی یک مجرد الاستمرار، یعنی از خود این مقیا استمرار رو میخواد استفاده کنه، لا اصل الثبوت به حیث و یکون و اصل الثبوت مفروقن انه ول اول اعم من الثانی من حیث المورد. اینو داشته باشید بعد من توضیح میدم. بله خب حالا حالا اون نوشته ما بله 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 اوت میخوام من جای انداختم. قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا او واقعا، که هم قاعده طهارته، من غیر ملاحظه کونه مسبوقا به ثبوته له. این یکی قد یقصد متکلم این رو، و قد یقصد المتکلم مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت به حیث و یکون و اصل الثبوت مفروقا عنه. این دوتا قصد. بعد شیخ می فرماید ول اول اعم من الثانی، اون جایی که به عنوان مشتبه و طهاره باشه این اعم الثانیه، که عرض کردم توضیحشو بعد میدم. ازا عرفت هازا و معنى روایه اده معنى روایه اما ان یکون خصوص المعنى الثانی، این استصحابه، خصوص المعنى الثانی چیه؟ و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت اصل طهاره فیکون دلیلا علی الاستصحاب. یعنی خود مقیا که میگه کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، اصل ثبوت حکم را مفروغ عنه میگیره، این مقیا دلالت میکنه بر استمرار این حکم. این نظر اول. فیکون دلیلا علی الاستصحاب لکنه خلاف الظاهر. و اما خصوص المعنى الاول الاعم من و حین اذن لم یکن فیه دلالتون علا استصحاب طهاره و ان شمل مورده. این اعم الثانی اینجا میخواد بگه لان الحکم فیما علم طهارته و لم یعلم طرو القذاره له لیس من حیث و سبق طهاره بل به اعتبار مجرد کونه مشکوک طهاره. درست شد؟ اینجا کل شیء یعنی کل شیء مشتبه از اول، فر روایت و تفید و قاعدت طهاره حتی فی مسبوق طهاره لا استصحاب طهاره، فایده استصحاب این نمیده، بل تجری فی مسبوق نجاسته علا اقوال وجهین الاتیه فی باب معارضت الاستصحاب للقاعده. اینو این حد فرمایید. این بیان شیخه، اصل بیان شیخه. پس شیخ دو تا استظهار داره، یک استظهار موافق با صاحب کفایه است، منتها با این تفاوت که صاحب کفایه اصرار داره در این روایات استصحاب رو مدلول غایت بدانه. بعدن میایم میگیم این حرف مال صاحب فصوله، مرحوم صاحب کفایه این نکته رو از صاحب فصول اخذ کرده که غایت دلالت بر استصحاب میکنه نه مقیا. شیخ میفرماید خود مقیا دلالت بر استمرار میکنه، اما در هر دو صورت نتیجه استصحابه. شیخ این رو خلاف ظاهر میدونه نسبت روایات، اما اونی که منطبق با ظاهر هست، ظاهر اخبار، از نظر مرحوم شیخ احتمال دیگره که ما کل شیء رو ببریم کل شیء مشتبه، یعنی فی ظرف عدم العلم بالواقع کل شیء برای ما میشه حلال، فی ظرف عدم العلم بالواقع کل شیء میشه برای ما طاهر، پس به عنوان مشتبه از اول. اینجا اصلا استصحاب معنا نداره، ما در ظرف عدم علممون حکم میکنیم حکم ظاهری به طهارت کل اشیا، به هلیت کل اشیا تا وقتی که رافعش بیاد. رافع چیه؟ علمه. علم پیدا بکنیم که هازا نجسون یا اصالتن یا آرزن، یا علم پیدا بکنیم که هازا حرامون باز اصالتن حرامه، مثل اینکه بدانیم این خنزیر مثلا، یا عرزن بدانیم حرامه مثل اینکه سار مقصوبن. این به این صورت. نکته ای که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه داره که بعد ایشون میفرماید این منشأ اشتباه شده در کلمات بزرگانی مثل صاحب فصول اینه که مرحوم شیخ میفرماید اگر ما این تقریب دوم رو گرفتیم، نه تقریب اول، تقریب اولی تقریب استصحاب بود، حکم اولی رفته رو اشیا، اما حکم اولی که رفته مقیا در اینجا دالون علا استمرار الحکم بعد فرض ثبوتها، یعنی ثبوت مفروغ عنه، مقیا دلالت میکنه بر استمرار. درست شد؟ ایشون میفرماید اگر ما این استظهار رو نگرفتیم، استظهار دوم رو گرفتیم، کل شیئن شد کل شیئن مشتبه. کل شیئن مشتبه مدلولش قاعده طهارته. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت و قاعده هلیت دو تا قاعده ای هستن که حکم ظرف شک رو برای ما بیان میکنند. یعنی در وقتی که ما علم به واقع نداریم، حکم واقعی رو نمیدانیم، شارع آمده گفته کل شیئن حلال، کل شیئن طاهر، فی ظرف عدم علم ما. یعنی کل شیئن کل مشتبهن در واقع. درست شد؟ شیخ میفرماید اگر این تقریب کل مشتبهن گرفتیم، این تقریب دوم، مورد استصحاب رو هم میگیره، نه اینکه دلیل بر استصحاب میشه، مورد استصحاب رو میگیره. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میاید میگید کل مشتبهن طاهرون، کل مشتبهن حلالون، کل مشتبهن ممکن است حالت سابقه طهارت داشته باشه، ممکن حالت سابقه طهارت نداشته باشه. اونی که حالت سابقه طهارت داره اونم مشتبهه، اونی هم که حالت سابقه طهارت نداره اونم مشتبهه. هر دوتاش رو میگیره این تقریب. ولذا به نظر مبارک شیخ این تقریبی که خودش اختیار میکنه و مطابق ظاهر روایات میدانه، این تقریب مورد استصحاب رو میگیره، نه دلیل بر استصحاب بشه، شمولش عامه حتی نسبت مورد استصحاب. ولذا شیخ میفرماید این شمول این تقریب نسبت به مورد استصحاب یه عده رو به اشتباه انداخته، مثل مرحوم صاحب فصول. اینا خیال کردن این روایات هم دلیل بر قاعده میشه هم دلیل بر استصحاب میشه. منشأ اشتباهشون این بوده که این تقریب مورد استصحاب رو میگیره نه دلیل بر استصحاب بشه. فرق بین این که دلیلی شامل بشه مورد استصحاب رو یا دلیلی بیاد اعتبار استصحاب رو درست بکنه. این بیان شیخ تا اینجا. بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه غیر از این نکاتی که عرض کردیم بعد وارد میشن. فعلا ما یه توقفی در اینجا داشته باشیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به این بیانی که دارن، یعنی دوتا استظهاری که داشتن، نسبت به دوتا روایته. یعنی شیخ نیامده این روایات رو یک کاسه کنه، سه تا روایت رو با هم نقل کنه. چون ما حالا طبق نقل آقایون، ولو اینا روایت نبود، این عباراتی که ما میخوانیم از کردیم در روزای قبل که این روایت از داستان دیگه، از جور دیگه است. اما حالا این روایات اونجور که صاحب کفایه آمده در کفایه ذکرش کرده، صاحب کفایه هم تقصیر نداره، از شیخ اخذ کرده، شیخ هم همینجور فرمونده و درست هم نیست. اما ما حالا روایت رو بررسی کردیم که اصل داره نه به این عبارات، بعدن هم باز سند رو بررسی میکنیم. سه تا روایت داریم: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این دوتا روایت با کلوشه شروع میشه. روایت سومی داریم که این روایت کلوشه نداره، الماء و کلوه طاهر. درست شد؟ دوتا بیان و دوتا استثاری که از شیخ نقل کردیم نسبت به اون دوتا روایاتیست که کل و شیعی داره، کل و شیعی انطاهر، کل و شیعی انحلال. اما اون روایتی که الما کل و هو طاهر، عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر دیگری راجع به این روایت داره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر مبارکشون این است که وقتی الماء کله طاهر میگیم اینجا جزئی نیست، چون ماء به حسب اصل خلقت طاهره، ماء به حسب اصل خلقت طاهره، ولذا وقتی که ما میایم رافع میگیم، رافع یعنی اون عاملی که این طهارت اولی رو بیاد زائل کنه. این روایت دلیل بر استصحابه، شیخ می‌فرماید این روایت دلیل بر استصحابه، یعنی در اینجا کل الماء، الماء کل، کل چه اول بیاد چه آخر بیاد تفاوت نمی‌کنه و حتی اگر مؤخر بیاد دلالت بر تأکید داره در اینجا، چون جاش مقدمه، حالا مؤخر شده دلالت بر تأکید می‌کنه، الماء کل نه کل ماء. الماء کل به حسب اصل خلقت ماء طاهره، همون بیان مرحوم آخوند میشه، یعنی حکم اولیه. این حکم اولی به بیانی که مرحوم شیخ فرمود میفرماید این حکم اولی استمرار داره تا نقضش بیاد. حکم اولی ثابت مقیا باز از نظر شیخ. آخوند میگه غایت دلالت میکنه، شیخ میگه مقیا دلالت میکنه. این مقیا دلالت میکنه بر استمرار این طهارت الی حدوث رافع. این رو مرحوم شیخ قبول میکنه در روایت الماء کله طاهر که میفرماید لا بأسه، که حالا عبارت هم میخونیم، لا بأسه که این روایت دلیل بر استصحاب باشه. اون اشکالاتی که ما گفتیم در روایات کل و شیء اینجا نمیاد. استظهاری که گفتیم خلاف ظاهر در اون روایات، این استظهار اینجا در این روایت خلاف ظاهر نیست، که ما بعداً باز اشاره میکنیم این خلاف ظاهری که شیخ تأکید میکنه لعل نظری داشته باشی که حالا عرض میکنیم. بعد مرحوم شیخ میفرماید خب چند تا نکته که استفاده میکنیم از بیان مرحوم شیخ. شیخ میره به جنگ مرحوم محقق قمی صاحب قوانین ابتدا. محقق قمی رضوان الله علیه میان عنوان میفرمایند که در اینجا این روایت، مثلا حالا بعضی آمدن گفتن، اینو خاموش کنید، بعضی آمدن گفتن این روایت دلالت میکنه هم بر استصحاب هم بر قاعده، هم قاعده حل هم قاعده ارزم به حضورتون که طهارت، استصحاب و قاعدتین. و بعد آمده فرموده که نه این نمیشه. چرا؟ برای اینکه دلالت بر استصحاب دلالت بر قاعده، حالا دو تا قاعده در شبهات حکمیه و دلالت بر دو تا قاعده در شبهات موضوعیه، اینا با هم تنافی دارن. یعنی اگر این روایات دلیل شد بر استصحاب دیگه در قاعده معنا نداره بیاد. در قاعده هم اگر دلیل شد بر جریان قاعده حل یا قاعده طهارت در شبهات موضوعیه معنا نداره شما بیاید استناد کنید به این روایات در شبهات حکمیه. این سه عنوان جدا هست و اگر شما بیایید بگید روایات در همه اینها اعتبار ایجاد میکنه، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. عبارت امتناع هم داره مرحوم صاحب قوانین، ممتنع است اراده بشود از این روایات این سه تا عنوان، استصحاب، قاعده در شبهات حکمیه، قاعده در شبهات موضوعیه. این فرمایش مرحوم صاحب قوانینه. شیخ زاویه داره با کلام صاحب قوانین. ایشون میفرماید که ما این بیان شما رو میپذیریم که در اینجا استصحاب، اگر میخوایم استفاده کنیم یه استصحاره، قاعده میخواییم استفاده کنیم، استظهارون آخر، دوتایی با هم جمع نمیشه. و اساس نظر مبارک مرحوم شیخ هم این است که ما استصحاب رو از مقیا استفاده میکنیم، استصحاب از مقیا استفاده میکنیم. اگر از همین مقیا بیایم قاعده طهارت استفاده کنیم یا قاعده حلیت، خب استعمال لفظ در اکثر به معنای واحده، این محظوره. اما شیخ میفرماید ما با یه نکته کلام شما جناب صاحب قوانین نمیتونیم موافقت کنیم و اون شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه است. شیخ میفرماید مشتبه که ما میگیم کل شیء، اگر آوردیم این کل شیء را در ظرفیت مشتبه، در ظرف مشتبه، یعنی آمدیم گفتیم کل شیء مشتبه، در بیان آخون خیلی واضح این معنا بود، در کلام شیخ هم هست که غیر غایت رو به موضوع برگردونیم. غایت به موضوع برگرده یعنی کل شیء ما لم تعلم انه طاهرون نجس، به اصطلاح کل شیء ما لم تعلم انه نجسون طاهرون، این به این صورت در میاد. شیخ میفرماید اگر مشتبه گفتیم، گاهی از اوقات این اشتباه از ناحیه شبهه حکمیه هست، گاهی از اوقات اشتباه از ناحیه شبهه موضوعیه است. مثلا در اینجا فرض بفرمایید شبهه حکمیه شد، خب این مایی پیدا کردیم، ماء گوگرد میگن به اصطلاح، حالا این معادنی که هست گوگرد و بسا گاهی چشمه کنارشه، این آب با غلظت زیاد میاد بیرون، در واقع گوگرد مایع هست، سبز رنگ هم هست، این میزنه بیرون. اینجا ما مشتبه هست که ما هست یا ما نیست، این طاهر هست یا طاهر نیست. این اشتباهی که ما داریم از چه جهته؟ از جهت حکمه. یعنی آب رو میدونیم طاهرون، اما این نمیدونیم ما هست که طاهر باشه یا طاهر نیست. بله، حالا شما حالا مثال دیگه بزنیم، اگر اینو موضوع میگیرید، نه اینو به عنوان حکمی بعضی از اعلام گرفتن که حالا عرض بکنیم جهت رو. شما شبهه حکمیه مثل متولد از خنزیر و شاه که دیروز مثال زدم، این دیگه مولا درزش نمیره مثالش، این شات رو من میدانم حلاله، خنزیر رو هم میدانم حرامه، حالا به فرض مثال زدن اینجور، اگر واقع شد یا سگ رو گفتن سگ و شات، اگر اینها جمع شدن و فرزندی متولد شد از اینها که این فرزند رو نمیتوانیم در ظاهر ملحق به احدهما بکنیم، یه وقت گوسفند اونی که به دنیا آمده، یه وقت خنزیر یا کلبه که ملحق میکنیم، اما یه طبیعت سومی در آمد بیرون، نه مثل اینه نه مثل او، اینجا مشتبه از نظر ما که آیا این حلالون یا حرامون، این شبه حکمی است. توجه فرمودید؟ یا شبه موضوعیه باشه، یعنی الان این آب که در اینجا هست، ما بچه دار هستیم، این بچه ها نجس پاکی خیلی حالشون نیست و دست تو این آب کردن و آب قلیله، آیا این آب طاهرون ام نجسون، این شبه موضوعی است. واضح. شیخ میفرماید ما مشتبه که میگیم وقتی مقیا دلالت میکند بر طهارت المشتبه، این مشتبه فرق نمیکنه از جهت حکم باشه یا از جهت موضوع باشه، صرف این که مشتبه میشه متعلق حکم واقع شده. پس این که شما جناب صاحب قوانین میایید میفرمایید ما اشتباه از ناحیه شبهه حکمیه یا اشتباه از ناحیه شبهه موضوعیه رو ما نمیتوانیم دوتاش رو از روایات بفهمیم، اگر روایات دلالت بکنه بر هر دوتای اینها، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه این درستیست. پس این افتراق نظر مرحوم شیخ با صاحب قوانینی که خودش مطرح میکنه. اما اتحاد نظری که ایشون با مرحوم صاحب قوانین داره عبارت از این است که بله، ما از این روایات نمیتوانیم هم استصحاب استفاده کنیم هم قاعده. دو نفری به جنگ صاحب فصول میرند. البته خب همزمانن، حالا در یک از حسنها به جنگ بیرن تعبیر بنده است، ناظر هست به کلام صاحب فصول. مرحوم صاحب فصول آمده حرفی زده، صاحب فصول می‌فرماید که در اینجا این روایات هم دلالت بر استصحاب می‌کنه، هم روایات دلالت می‌کند بر قاعده. مرحوم شیخ، حالا به جنگ میره، حرفایی داره که بعد میگیم، نمیرسیم امروز. یکی از اشکالاتش این است که این استظهار صاحب فصول مستلزم استعمال لفظ در اکثر من معنای واحده. صاحب فصول کلامش از این جهت برجسته میشه که مرحوم آخوند رضوان الله علیه، حالا بیان صاحب فصول رو فشرده عرض میکنم، مرحوم آخوند کلام خودش رو در کفایه اخذ کرده از بخشی از کلام صاحب فصول و بعد صاحب کفایه در حاشیه رسائلش میاد بیان صاحب فصول رو اختیار میکنه. یعنی ایشون که در کفایه قرص و محکم میفرماید این روایات دلالت بر استصحاب میکنه نقاعده، به حساب اینکه قایت به محمول برمیگرده نه به موضوع، این صاحب کفایه در حاشیه رسائل میاد میگه که ما از این روایات هم استصحاب میتونیم استفاده کنیم، هم قاعده میتونیم استفاده کنیم. و بعد بیان ایشون دارن در حاشیه رسائل میفرماین اگر مرحوم صاحب فصول هم بیان ما رو داره، اشکال شیخ بر صاحب فصول اصلا وارد نیست، صاحب فصول یه مطلب قوی رو داره میگه. خلاصه تقریب رو من عرض کنم که حالا عرض بقیهش رو بگذاریم برای فردا مطالعه هم بفرمایین. مرحوم صاحب فصول به اصطلاح چیزی که مطرح میکنن و شیخ هم ازشون نقل میکنه، نمیرسم عبارت ایشون رو بخوانم، مرحوم صاحب فصول میفرماید این روایات دلالت بر دو تا اصل میکنه. یک اصل که ما ازش تعبیر میکنیم به مقیا، عبارت از ثبوت الحکم للشیء یا ثبوت الحکم للماء، این یه اصل، به قول ایشون تعبیر اصل میکنن، این یه مطلبه. دوم غایتی هست که دلالت می کند که همون حکمی که ما گفتیم در مقیا استمرار دارد الى عروض رافع. صاحب فصول می فرماید این دوتا اصل، این دوتا مطلب که از روایات استفاده می شه، این روایات به مقیا با مقیای خودش دلالت میکنه بر قاعده، به غایت دلالت میکنه بر استصحاب. یعنی داله بر استصحاب اصلا غایت مقیا ربطی به استصحاب نداره، از اون طرف مقیا فقط دلالت میکنه بر سقوط الحکم، حالا یا ظاهرا یا واقعا هر چی میخوایم بگیریم. بنابراین صاحب فصول میاد میگه روایات به مقیای خودش دلیل بر قاعده است، به قایت خودش دلیل بر استصحابه، ولذا هم قاعده استفاده میکنیم هم استصحاب استفاده میکنیم. این بیان مجمل بیان مرحوم صاحب فصول که فردا بازش میکنیم. و عرض کردم اهمیت کلام صاحب فصول این است که مثل صاحب کفایه اولا برداشت بکنه از این کلام، یعنی اون مبنایی که در تقریب بیان صاحب کفایه در کفایه هست که این روایات به غایتها داله بر استصحابه، اخذ از صاحب فصول شده. یکی اهمیت کلام صاحب فصول. دوم این که خود کلام صاحب فصول رو جناب صاحب کفایه در حاشیه رسائل اختیار میکنه، یعنی صاحب کفایه در کفایه میفرماید روایات دلیل بر استصحابه، اما در حاشیه رسائل میفرماید دلیل هم بر استصحابه هم بر قاعده. این رو انشاءالله فردا عرض میکنم.